أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره يبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما بقية الله المنتظر الحجة ابن الحسن المهدي. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم بلغ مولاي زيارة امام زمانه، مستحب است هر روز صبح بعد از نماز خونده بشه، توی نماز جمعه هر هفته خونده میشه. لبای مبارک رو همراه کنید با این. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض مغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حيهم وميتهم عن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زينة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وأدى ما أحصى كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم أهدا وأقدا وبيئتا في رغبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة، صل على مولاي وسيدي صاحب الزمان. اللهم وجعلني من أنصاره وأشياعه والذابين عنه، وجعلني من المستشهدين بين يديه طوعا غير مكره في الصف الذي نأت أهله في كتابك، فقلت أهدا أقدا كما فقلت طوعا غير مكره في الصف الذي نأت أهله فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيئة له في عنقي إلى يوم القيامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى على محمد وعلى محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. در تاریخ بشریت هیچ امتحان آزمونی سختتر از امتحان همراهی با ولایت به امام در تاریخ و در روایت ما ثبت نشد. و اونی هم که از ما خواستن یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، یعنی من شما، کونو مع الصادقین. از اون جهت که انسان به مقام لقای الهی میخواد راه پیدا بکنه، به تنهایی قادر نیست، چون مسیری است که برای ما ناشناخته است. باید حتما همراهی کنی با انسان کامل. این همراهی کردن خیلی هزینه برداره، به آسانی اتفاق نمیفته. اونی که از ما خواستن اینه که نسبت به امام معصوم سلام الله علیه تسلیم باشیم تا بتونی همراهی کنی. یعنی همه قوای ما سلم محض باشد در مقابل امام. این بحث رو مکرر تو قسم تسلیمش بنده عرض کردم، منتها از اون جهت که این ایام تعلق دارد به وجود مقدس سید و سرور سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله حسین سلام الله علیه و اصحاب یارانشون، خصوصا جناب قمر منیر بنی هاشم، وجود مقدس ابوالفضل عباس میدونید خود در تاریخ بشریت غیر معصوم کسی سراغ نداری مثل ابوالفضل در کنار امامش باشد. شما سلمان فارسی رو نگاه بکنید که 10 درجه ایمان طی کرده ولی هرگز به مقام حضرت ابوالفضل راه پیدا نکرده. عباس چی کار کرد؟ و پنجشنبه روز تا سواست. ما اگر بخواهیم اون قدمی که ایشون برداشت، حالا چرا این بحثا تکرار میشه؟ به جهتی که آخرین حجت الهی که در عالم میخواد ظلم و ستم رو دامنش رو برچیند، او باید بیاد. حالا آمدنش باید حتما بستر و زیر ساخت ها فراهم بشه، ما بتونیم باش همراهی کنیم. نباید یک بار دیگه حادثه عاشورا تکرار بشود که امام بیاید و تنها بماند. به یک معنا عوامل تنهایی امام برخی نکات است که عرض میکنم که اگر انسان این 4 قدمی که وجود مقدس ابوالفضل عباس در این مقدمه زیارت حضرت که در کربلای معلا زیارت میکنیم، وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه میفرمایند اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفا و نصیحه لخلف النبی، شهادت میدیم که این همراهی با امام به سادگی اتفاق نیفتاد. 4 گام مؤثر برداشته شده، 4 قدم. 2 قدمشو من توی هفته عرض میکنم، نمیدونم حالا هفته آینده روز عاشوراست. میخوام عرض بکنم که گام اولش اشهد لک به تسلیم، یعنی شهادت میدیم که تو تسلیم محض امام خودت بودی. تسلیم واقعی شرایطی داره، یعنی تسلیم در مقام عمل، در فکر، در اندیشه. انسان باید مدار فکرش، محاسبه و تحلیلش با معصوم متفاوت نباشد. تو مداری که معصوم حرکت میکنه بر اساس همون مدار انسان حرکت بکنه. که حالا عرض میکنم این مدار چیست؟ تا زمانی که انسان تسلیم محض نباشد، اگر یک انسان بخواد همراهی بکنه، شرط اولش اینه که با قلبش از درون همراه امام باشد. خدای متعال میفرماند فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. یعنی اگر انسان بخواد همراهی با انسان کامل بکنه، می‌فرمان اینا ایمان ندارن تا اینکه در مواردی تو حکم می‌کنه ای پیامبر ما، باید اینها در مورد منازعات، اختلافات وقتی پیامبر حکم می‌کنه تو دلت هم نباید ذره‌ای خدای نخواسته این به ذهن بزنه که این حکمی که پیامبر یا امام معصوم نسبت به مسئله داشته خدای نخواسته بر خلاف دستورات خدای متعال و یسلم و تسلیم، و تسلیم محض باشید. به این خاطر عرض میکنم قدم اول در همراهی همینه که یسلم و تسلیما بدون دلنگرانی با آرامش دل باید فرمان امام و پیامبر رو بپذیرد. خیلی سخته، حالا چند تا نکته عرض میکنم. در مقام گفتن آسانه، اگر انسان تسلیم شد یعنی تا آخر دیگه همراه امامه، تازه اول بسم الله است. وقتی انسان تسلیم محض امام شد، تازه کار با این تسلیم بودنش امام شروع میکنه. وقتی تسلیم استمرار پیدا کرد، خواهش هم دقت کنید، وقتی انسان تسلیم شد، تمرین کرد، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، این تسلیم بودن استمرار داشته باشد، خداوند متعال در قلب انسان نورانیت ایجاد میکند و اون نور، نور امام است. وقتی نورانیت ایجاد شد، انسان قدم اول رو بر میداره و همراهی میکنه با امام. فکر میکنم این مقدار کافیست در خصوص اشهد لک به تسلیم. 4 قدم باید برداشته شود که در اوج قله وجود مقدس ابوالفضل عباس برداشته. بقیه صحابی سید الشهدا اونا در دامن ابوالفضل در قله است. که حالا نکتهش رو عرض میکنم خدمتتون. به این ملاحظه بعد از تطهیر انسان حقیقت نور امام رو در وجودش احساس میکنه. این قدم اول. قدم دوم، اشهد لکه به تسلیم و تصدیق. حالا این تصدیق یعنی چی؟ یعنی امام رو عین صدق محض دانستن. گاهی از اوقات انسان تسلیم میشه ولی تو دلش همراهی نمیکنه. این تصدیقه یعنی بدانی که امام صدق محضه. یعنی قوه فهم انسان دنبال امام معصوم حرکت بکنه. خیلی مهمه. تصدیق کردن یعنی قوه مفاهمه انسان، فهم انسان به دنبال معصوم حرکت بکنه و درکش از جهان باید همون درک امام باشد. وقتی بر مدار درک امام و ترازوی امام ایشون خودشو هماهنگ بکنه، طبیعتاً میتونه همراهی بکنه. این گام دومه. میخوام عرض بکنم که امام افق و وزن این ترازویی که داره و سنجشش متناسب با دستگاه عالم هستی و حضرت حق است. به این معنا که افق و وزن حضرت و امام معصوم و سنجشش متناسب با دستگاه خلقت عالم هستی است. حالا اون چیست؟ امام همه تصمیماش با حب و بغضه، یعنی حب فی الله و بغض فی الله. اگر انسان به این رسید، اصلا هل الایمان الا الحب والبغض؟ وقتی انسان تمام تصمیماتی که میخواد بگیره بر اساس همین و بغض امام باشد، طبیعتا میتواند همراهی بکنه. ترازوی انسان گاهی از اوقات شیطان تلاش میکنه که این دستگاه محاسباتی انسان که میدونی خب وقتی انسان میخواد تصمیم بگیره، تصدیق بکنه، تازه تعلقات انسان به میان میاد، به میدان میاد. شما اگر بخوای یه لقمه غذا بخوری، همین یه لقمه غذا خوردن، چه درس خوندن، چه استاد انتخاب کردن، چه ازدواج کردن، چه جمعیت و تولید مثل، هر کدوم از اینا که شما تصمیم بگیری، میگی پروردگارا من تسلیم فرمان امامم هستم، میفرماید ازدواج کن، میگم چش، میگه فرزند آوری، میگه چش، منتها تو دلم تصدیق نمی کنم. میگه یا ابن رسول الله میخوام ازدواج کنم ولی شرایط سخته. میخوام فرزند آور بشم، سخته. چرا؟ چون اونی که مدار تصمیم گیری امام است غیر از مدار ماست. اونی که ترازوی امام است غیر ترازوی ماست. باید این ترازوی ما متفاوت با ترازوی امام نباشد. اگه هماهنگ با ترازوی امام بود، اون وقت میتوانیم تا آخرین قدم همراه امام باشیم. برادران و خواهران، شما تاریخ رو مطالعه بکنید. در تاریخ بشریت در جبهه حق امتحانی سخت‌تر از حادثه عاشورا سراغ ندارید. حالا چرا سخت‌تره؟ الان هزار خورده سال گذشته، سالیان سال علمای ما زحمت کشیدن برای ما مثل یک برها دستگاه بسیار نورانی قابل فهم کردن. میگیم خب اون روز مظلوم واقع شد و همراهی کردن. آیا اون شرایط برای ما پیش بیاد؟ خدا رحمت کنه حضرت آیت الله عظمی بهجت، میگو من خدا رو شکر میکنم که در صدر اسلام نبودم، چه بسا منم کم میوردم که در کنار امام باشن. در کنار امام خیلی سخت عزیزان. ابتداعا انسان یه مقدار همراهی میکنه، ولی بعد که هزینه بردار باشه برای انسان، اون وقت ترازوش میوسط، تعلقاتش میوسط، بر اساس تعلق و ترازوی خودش کار میکنه، نه بر اساس محور تسلیم گیری امام و ترازوی امام میشود اون. به این خاطر عرض میکنم که اصحاب سید الشهدا همه محاصره ها و همچنین محاسباتی که در اون زمان شیطان در تسلیم گیری اصحاب تلاش کردن، همه این رو شکستن. شیطان تلاش میکرد فضا رو آلوده بکنه. ببینید در حادثه عاشورا چند اتفاق مهمه. یکیش اینه که انسان وقتی میخواد به هر حال همراهی کنه با امام، در اوامر امام در بخشیش بله میتونه انسان همراهی بکنه. منتها اولا ببینید بزرگان از صحابه، اینه که عرض میکنم در تاریخ مثل این پیدا نمیشوند. وقتی اصحاب سید الشهدا میخوان همراهی بکنن، نگاه میکنن به اونایی که در جنگ صفین تا آخرین لحظه در کنار امیرالمومنین بودن، اون همراهی نمیکنن با امام. در فتنه 88 یادتون هست حتی بزرگان کم آوردن، همراهی نکردن با امام جامعه. چرا؟ چون دستگاه محاسباتی و تعلقات متفاوته. وقتش متفاوت، انسان نمیتواند همراهی با امامش بکنه. یکی بحث این که باید همراهی با امام بکنه، و یکی هم بحث این که هم باید همراهی بکنه هم باید آبرو بده. خیلی مهمه. یعنی چی آبرو بده؟ یعنی همه اینا که اومدن در مقابل 30,000 نفر و بیش از 30,000 نفر که در کل مثلا عالم اسلام اون وقت بوده، یزید رو خلیفه پیامبر میدونستن، جانشین پیامبر میدونستن. امروز شما حساب نکنید که وقتی میشنوی سید الشهدا سلام الله علیه خلیفه در واقع بلا فصل پیامبره، عرض کردم 1000 خورده سال گذشته، تو اون فضای آلوده انسان بخواد تصمیم بگیره بسیار سخته. به این ملاحظه عرض میکنم که وقتی نگاه میکنن اینا میبینن که اونه که میتونن ترازو باشن در کنار امام در جنگ صفین، میبینید امارها هستن که کنار امیرالمؤمنین قرار میگیرن و جهاد تبیین انجام میدن. در هر برهه‌ای از زمان باید اتفاق بیفته. به این خاطر عرض میکنم که انسان باید تلاش بکند که بتواند همراهی بکنه، مخصوصا اون وقت که آبرو در خطره. یعنی چه آبرو در خطره؟ یعنی آمده جان میده. ببین دو تا مرحله است، میگه حاضرم جان بدم ولی حاضر نیستم آبرو بدم. به این خاطر شما در راه دین میگن جون بده، میگه جون میدم. بعد وقتی به آبرو میرسه میگه پروردگارا من اینجاش همراهی نمیکنم. چطوری آبرو میدن؟ آبرو اینه که هم جون میده هم تحت عنوان خارجی از دین جان میدهد. یعنی فضای رسانه اون روز به گونه فضا رو آلوده کرده بودن که هر کس میخواست همراهی با امام زمانش بکنه متهم بود به این که در کنار یک فرد خارجی از دین قرار گرفته. جون میده، آبرو هم میده. خیلی مهمه که انسان بتونه در همچون شرایطی همراهی بکنه. کل شئین هالکون الا وجهه. در عالم هستی همه در واقع اشیا نابود میشن، به فنا میروند، مگر وجه خدای متعال که معصوم است. هر عملی که در مسیر امام قرار گرفت، پا گذاشت جای امام، میشه وجه الله. اون وقت میتوانی در واقع بگی من در کنار امامم هستم. وجود مقدس ابوالفضل عباس لحظه ای تردید نکرد. اون وقت شما نگاه کنید، خیلی سخته که عقیله بنی هاشم رو و زن و فرزندان امام رو و اهل بیت رسول رو همراهی بکنی، بعد بگی شما الان توی یه جایی قرار گرفتی که هم باید جون بدی، هم باید آبرو بدی، هم باید ناموست به اسارت بره. لحظه ای ابوالفضل عباس سلام الله علیه تردید نکرد، چون میدانست که در واقع این ترازویی که خودش هماهنگ با ترازوی امام کرده در یه افقی است که در عالم هستی یک اتفاقاتی میفته که غیر از معصوم نمیبینه اون رو، با محاسبات عادی انسان نمیتونه به اون راه پیدا بکنه. به این ملاحظه عرض بکنم که وقتی امام میفرماید رفع علی القناد رأسک، سر سید شهدا بر نیزه میرود و صبی اهلک کل عبید، همانند بردگان اینا به اسارت میرن. حالا یک چیزی که از جای غیر از ابوالفضل، شما سلمان فارسی رو نگاه بکنید، میخونیم ارتد الناس بعد النبی الا سبع، دیگه نهایت سبع است. ببینید فقط در مقام همراهی سلم محض قلبی یا سلم متسلم فقط مقداد همراهی میکنه. یعنی سلمان که 10 درجه ایمان طی کرده کم میاره. چرا؟ لحظه به ذهنش میزنه، حواستون باشه ها، اینجاها یعنی همراهی، لحظه به ذهنش میزنه چرا امام از اسم اعظمش استفاده نمی کند، یعنی اعتراض. برضا امیر المومنی میگه سلمان تجدید عهد و پیمان بکن، لحظه به ذهنش میزنه. همین لحظه هم به ذهن ابوالفضل عباس نیامد. برضا تمام شهدا و تمام مؤمنین در عالم آخرت غبطه مقام ابوالفضل عباس رو میخورن که یه همچه جایگاه خداوند متعال بهشون کرامت کرده. پروردگارا قلب متحر امام زمان رو از ما راضی خوشون بگردان، ما رو مشمول دعای خاصش قرار بده. جنبندی این خطبه اول این شد، عزیزان در تاریخ بشریت هیچ امتحان آزمونی سخت‌تر از همراهی با امام نیست. چون ما میخوایم همراهی بکنیم. کی باورش میشه در سال 42 در 12 ماه محرم همین ماه امام نقطه آغاز انقلاب رو اونجا شروع بکنه و امروز حرکت امام جهانی بشود؟ و کی باور میکرد که در کنار این حرکت هزاران شهید داده شود، مشکلات اقتصادی بعد از مشکلات دیگر اینا خودنمایی بکنه؟ کی باور میکرد هم چیزی رو؟ به این خاطر انسان وقتی ترازوی تعلقاتش رو ترازوی امام قرار میده، اونجایی که میفرماید رو مین برو، رو مین میره. اونجایی که میگه تو به کاری که ابوالفضل کرد از اون کاری که اصحاب امام صادق کرد، صحابه امام صادق انجام داد و تو تنور رفت، به مراتب قابل مقایسه نیست. اینکه انسان وقتی هماهنگی با مدانی که امام برای ما تعریف کرده حرکت کردیم، میگه در واقع جمعیت یعنی جمعیت. امروزه به دسته قابل توجهی از عزیزان میگه فرزند آوری، برای خودمون یه ترازویی داریم، یه تعلقاتی داریم، میگیم خدای متعال اون وقتی دو تا داره بده شد، پنج تا نداره بده. این سوء ظن به خدای متعال. میگه ازدواج، چند تا از جوونا چش و گوش بسته وقتی پیامبر میفرماد ازدواج، ما ازدواج میکنیم بچه‌هامون. باید این سبک زندگی تغییر بکند. وقتی برای پدر مادری محرز شد، این مهمه ها، محرز شد که این جوان مؤمنه، ایمان واقعی داره به بنده توانش، باید دخترشو بده. کار داره یا نداره، خونه داره یا نداره، سربازی رفته یا نرفته، براش مهم نباشه. چرا؟ باید این ترازوی ما بشه ترازوی امام. اگر اینطوری شد، در غیر این صورت نمیتوانیم همراهی کنیم با امام. امروز امام جامعه ما، نائب امام زمان ما، میگه آی مسلمونا بحث حجاب مهمه، باید تذکر بدی. فوری تزاروی خود ترازوی خودم میاد به میدان، او تعلقات هم میاد به میدان. بخوام تذکر بدم سیلی میخورم، بخوام تذکر بدم چاقو تو شکمم میره، بخوام تذکر بدم آبروم در خطر میفته. امام فرموده نهی از منکر، باید نهی از منکر بکنه. پروردگارا تو را به حق محمد و آل قسم میدهیم، ما را تا آخرین لحظه همراه با امام معصوم و امام جامعه بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ثم الصلاة والسلام علی عبد الله و رسوله و حبیبه و صفیه و حافظ سره و بلغ رسه. ثم الصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيد نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي صلوات الله والسلام عليهم اجمعين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. اللهم الحجة ابن وعلى في هذه وليان وقائدا وليان وعي عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله و نظم امرکم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد من زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فرا رسیدن ایام شهادت و سوگواری سید و سرور سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله حسین سلام الله علیه و اصحاب و یارانشون خصوصا جناب قمر منیر بنی هاشم به همه عزیزان تسلیت عرض میکنه. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق تبعیت از فرامین خدای سبحان و اهل بیت و طهارت کرامت بفرماید. انشاءالله چند تا نکته عرض میکنم خدمت عزیزان خیلی فشرده و خلاصه. یکی این که اجتماع همه حیات و دستجات عزاداری در روز تاسوعا یه از همون جهاز که عرض کردم وقتی ترازوی انسان متفاوت شد میشه این. امام جامعه میفرمان تو هر شهری اگر همه دستجات در طول هفته از اول دهه توی محله‌های خودتون دستجات عزاداری داشته باشید ولی یه روزش به همه تو یه جا جمع بشید، این چه اثر رسانه‌ای داره؟ یه روزش اینجا هم حب و بغض هاست که ما بتوانیم همه دستجات رو شما نگاه کنین در زنجان چه اتفاق میفته، در اردبیل چه اتفاق میفته، در تهران ببینید که 10 کیلومتر چند میلیون جمعیت میان چیکار میکنه این اجتماع شیعه وقتی که توی یه نقطه متمرکز میشن. تقاضام از هیئت ها اینه برای عصر تاسوعا به حول قوه الهی جلسات گرفته شده، انشالله سازوکارش اعلان میشود. تمام دوستان رفقا در یه نقطه جمع بشیم، خیلی هم وقت نگیریم، از 6 بعد از ظهر هوا خنک هم هست. این تقاضای اولی حقیر است که تمام حیات و دستجات حتی امکان که اکثر اینها مسئول هیئت ها و مسئول این دستجات یه جلسه مقدماتی با دوستان بگیرن و تلاش بکنیم از اینا توی یه نقطه جمع بکنیم. ببین بعضی وقتا دشمنان شما توی یه نقطه چند هزار نفر جمع میکنه، چقدر مانور میدن. اگر نبودی اجتماعی که مقام معظم رهبری در نماز عید چند میلیون جمعیت ما حرف بره گفتن نداشتیم. تو کشورها شده جزیره جزیره، هر کسی بره خودش کار میکنه. کار بکنید توی 10 شب 12 شبه تو محله هاتون، تو خیابون ها، تو پس کوچه ها خیلی خوبه، ولی یک روزش رو همه در یک جمع بشیم این چه اتفاقی میفته؟ پیامی که این اجتماع جمعیت میده قابل مقایسه نیست. این نکته اول. نکته دومی که هفته آینده روز عاشوراست. خیلی سوال میکنن کجا نماز بخونیم. باز همون نکته است عزیزان. اگر توانشو دارید تمام دستجات و حیات رو هدایت کنیم به سمت سوی میادگاه نماز جمعه. ما هم خطبه رو خیلی خلاصه میکنیم. میز ادارات هم نه امروز هست و نه هفته آینده. به جهتی که بناس راهپیمایی بعد از نماز جمعه باشه دیگه طبیعتاً دیگه میز ادارات منانه. ما تا روز یک شنبه خدمت عزیزان هستیم. به این خاطر عرض میکنم نکته بعدی این حقیر، مقصد همه دستجات در روز جمعه به سمت سوی میادگاه نماز جمعه. اونم بسیاری به خودتون حالا ما عرض میکنیم. نکته سوم عرض میکنم توهین و جسارت به قرآن کریم و اهل بیت هست. عزیزان هرگاه که شما به قله نزدیک میشید موفق میشید، در عالم اسلام یه اتفاقی میفته که قلب‌ها بخواد به هم نزدیک بشه، اینا شروع میکنن جسارت کردن به قرآن و اهل بیت. در 2-3 هفته قبل عرض کردم اینی که در این دوره از انقلاب و دولت انقلابی دلهای کشورهای اسلامی به هم نزدیک میشن و متحد میشوند. خدا رحمت بکن از آیت الله عظمای برجردی وقتی بهش گفتن آقا کشورهای اسلامی همدل بشن متحد بشن، فرمود قرآن کریم اهل کتاب رو و مسلمانان رو در یه نقطه در واقع فراخوان میزنه. اون وقت ملحدین و کمونیست ها یک تازی میکردن، ایشون فرمودن نه تنها کشورهای اسلامی بلکه تمام ادیان الهی در زیر پرچم جمع بشن. چقدر خوبه این اتفاق بیفته. به این خاطر عرض میکنم که اینا وقتی میبینن که این دلها به هم نزدیک شده از قرآن پس ضربه خوردن، از اهل بیت ضربه خوردن. اینی که قرآن رو به قرآن جسارت میکنن دلیل بر این که الحمدلله در عالم اسلام اتفاق خوبی داره میفته. این نکته بود که عرض کردم، نکته پایانی در خصوص مسئله حجاب است. الحمد رب العالمین، نیروی انتظامی تمام قد به میدان آمده. خیلی هم خوشحال نباشی مردم، چرا باید اینقدر کار واگذار بکنین که اینقدر هزینه بدیم؟ اگر اون در واقع اون ترازوه تعلقه، وقتی میگن نهی از منکر، فوراً اون تعلقات من به میدان میاد. امام جامعه میگه نهی از منکر تذکر زبانی، ولی چند نفر ما از تذکر زبانی میدیم؟ چند بار در هفته های گوناگون هم امام جامعه بگه هم خطیب نماز جمعه بگه برادرم و خواهرم تذکر زبانی خیلی مهمه، نگو اثر نداره. توی خیابون عرض کردم حدود 25 مسجد در 4 منطقه ما در کنار نیروی انتظامی انشاءالله به حول و قوه الهی قرار میگیره، پیشکسوتان از اون مساجد و حدود 100 مسجد هم به عنوان معین این 25 مسجد در اون نقطه هدف در کنار هم قرار بگیرن، در ساعت‌های گوناگون تذکر. باور کنید بار اول تذکر ممکنه ایستادگی بکنه، از بین اینا تو 100 تا 2 تاش ایستادگی میکنه، بقیه‌اش ایستادگی نمیکنه. چرا تذکر نمیدیم؟ برادرم و خواهرم دستور دینه، میگه تذکر بده. نیروی انتظام میدان آمده، ما به سهم خودمون تشکر میکنیم، قدردانی میکنیم، ولیکن مردم هم باید در کنار این عزیزان قرار بگیرن تا انشاءالله ما آثار برکاتشو بهتر در جامعه ببینیم. مسئله حجاب صرفا نفی حکم ضروری در اسلام نیست. سران استکبار جامعه بشریت رو هدف قرار داده، او برای این که بخواد به منافع خودش راه پیدا بکنه، خانواده رو یک سد بزرگ در راه خودش میبینه. تا زمانی که خانواده رو متزلزل نکنه، متلاشی نکنه، اینها کسانی نیستن. چون میدونی خب وقتی خانواده متزلزل شد یه تعدادی از جوانها و افراد غیر مشروع و حرامزاده شکل میگیره، اینا چشگوششون به دست همین هست. به این خاطر عرض میکنم که برادران و خواهران، از نگاه استکبار و مستکبران عالم، فروپاشی و فروپاشندن خانواده از کجا آغاز میشود؟ از تزریق بیهجابی، بعد از اون روابط بی حد و مرز بین دختر و پسر. اگر سلف حجاب بشکند، اینه که طرفدار حجاب اختیاری هستن، بیاید ما رو قانع بکنید، بگید آقا این روسریه بردارن، آقا تمام شد رفت، حد یقف این بی حجابی کجاست؟ تجربه تلخ در بحث کشورهای غربی شما نگاه بکنید، اگر این صدف حجاب بشکند، گوهر عفاف و پاک دامنی از بین می رود. بس فقط در نداشتن روسری نیست که حالا من بگم آقا این روسری داشته باشه یا نداشته باشد. وقتی در ضرورت حجاب تشکیک شد، تردید کردی، چه اتفاقی می افته؟ هیچ حد و مرزی درباره نداشتن حجاب متصور نیست. کما که الان شاهدید در کل کشور، از اون جهت که یک دستگاه شبکه‌ای جریان سازی کرده و این مسئله رو داره مدیریت میکنه. بس فقط مسئله اجتماعی نیست، استکبار به میدان آمده، او برنامه ریزی میکنه، او طراحی میکنه. یکی از مقامات عالی رتبه صهیونیست‌ها 20 سال قبل میخواهید براندازی در ایران اسلامی بکنید، برید فیلم‌های کذایی رو به نمایش بذارید، سبک زندگی رو تغییر بدید، حجاب رو در اونجا متزلزل بکنید، خورده خورده خانواده ها متزلزل می شوند. اتفاقی نباید بیفته، اتفاق می افته. گام اول مسیری است که در قبل به قهقرای اخلاقی که ما شاهد اون هستیم، روابط بی بند و باری و بی قید و بندی در غرب نگاه کنید. اونه که دلشون خیلی تنگ شده نگاه کنند، ببینند که در متروهای کشور اروپایی و غیر اون، جلو روی مردم به این زن بیچاره تجاوز به عنف می شود، یه مرد بلند نمیشه در برابر اینها بخواد اعتراض بکنه. یعنی وقتی بی تفاوت کردن میشه اینطوری، یعنی وقت ناموس شما امنیت نخواهد داشت. به این ملاحظه عرض میکنم گام اول همینی که در اروپا شاهدش هستیم. روابطی که اتفاق افتاده استثمار زن در اروپا نگاه کنید. عذرخواهی میکنم یه قدی بی پرده عرض میکنم، هم جنس بازی و خلوت کردن با حیوانات حتی در دستورالعمل خودشون دارن، ارتکاب انواع جنایات، انهدام خانواده، بحران حرامزادگی و خیلی از مسائلی که در سایه همین روسری برداشتنه. در همین ایران خودمون نگاه بکنید، بعضی از مناطق حد یقف نداره، زمان شاه نمیدونن کی یادش هست. خدا رحمت کنه مرمای کافی میگه در شمال کشور این زن همونطوری که از دریا میاد بیرون میاد توی مغازا خرید میکنه. الانم بعضی از جا شاهدش هستیم داره اتفاق میفته. بی تفاوتی و افراد دیگه، هدف اینها همینه که شیرازه جامعه از هم پاشیده شود. اگر مرزی مورد تعرض قرار گرفت، خیلی جالبه، اگر مرزی مورد تعرض قرار گرفت با هیچ توجیهی نمی شود تعلل کرد تا دشمن پیشروی بکند. مثل 8 سال دفاع مقدس بنی صدر ملعون خبیث میگفت بیان بگیرن بعد ازشون میگیریم. پلید ملعون، چقدر باید شهید بدی اون وقتی که میان میگیرن، بعد اگه بخواید بگیریش باید چقدر شهید بدید؟ ببین چقدر هزینش بالاست. به این خاطر عرض میکنم که اگر دشمن جاگیر شد، عقب روندن این افراد قطعا صدها برابر هزینه بردار است برای جامعه اسلامی ما. باید چقدر تلفات بدیم تا بتوانیم به درجه اولون برگردیم. اگر پزشکان یه بیمارستان به جای مداوای بیماران اورژانسیشون به دنبال مصوبه و آیین‌نامه و رضایت اولیا و مصطوم باشن، اولیای مصطوم باشن، چی میخوان؟ چه اتفاقی میفته؟ زمان طلایی جراحی و نجات از دست میدهن و این بیمار از بین میرود. تو اون لحظه حساس باید تو میدان، تو مرز بایستی، مقاومت بکنی. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. و این نکته پایانی عرض بکنم عزیزان، اینی که الان ما شاهد هستیم در ایران اسلامی، این بیقید و بندی ها، این نتیجه 2 دهه غفلت یا تغافل در ایران اسلامی است. 2 دهه غفلت یا تغافل در ایران اسلامی است. شبکه سازی دشمن در حوزه های گوناگون فرهنگ، هنر، رسانه، تعلیم و تربیت، کوتاهی مدارس، معلمین، دانش آموزان و دانشگاه ها تا خانواده و مساجد و هیئت ها و حوزه های علمیه و همچنین رسانه های عمومی و مسئولین دولت مردان. تو این دو دهه با کمال تأسف بی توجهی شده. مردم عزیز، خدا میدونه اگر شما مؤمنین اینجا در کنار نیروی انتظامی قرار نگیرید و دل اینا رو محکم نکنید، باز حجمه رسانه اینا پشت جبر خالی میکنن. وقتی میبینی این بندگان خدا توی میدان دارن کار میکنن، برو دلگرمی بهش بده. مساجد گوناگون نیروهای خودتون رو بسیج کنید. هر کجا که نیروی انتظامی داره تذکر میده شما کنار اونها باشید. شما تذکر بده، کی جرأت میکنه بخواد حجاب رو برداره؟ مسئله مهمی است. به هر حال ستاد امر بالمعروف از منکر استانم که دبیرش الحمدلله قبل از چیز نکات خوب و ارزشمند میفرمود، آمادگی داریم ما. افرادی که دلش برای دین می سوزد، یه مقداری این ترازوی خودش رو هماهنگ با ترازوی امام معصوم بکند، بیاد کنار دست این عزیزان قرار بگیره و تذکر بدیم. ما در کاملا اینا رو ساماندهی میکنیم. حالا گردان بندی، دست بندی در مناطق گوناگون به حول قوه الهی اتفاق خوب میافتد. پروردگارا تو را به حق محمد آر قسم میدهیم، تو را به حق محمد آر قسم میدهیم. فرج امام زمان رو ما رزق بگردان، قلب مطهرش از ما راضی خوشون بگردان، ما رو مشمول دعای خاصش قرار بده. امروز بناست که انشاءالله در سراسر ایران اسلامی بعد از نماز جمعه راه پیمایی باشد. خواهش این حقیر اینه که این دوستان رفقایی که اینجا هستید، این جمعیت بیرون برود تا سر 4 آبادان بیشتر نمیخوام بیریم، هم چند قدم بوده یه نقطه بیستیم بعد حرکت کنیم برای محکومیت این جسارتی که به قرآن کریم شده. طبیعتاً دیگه میز خدمتی نخواهد بود. یک شنبه بنده ساعت 10 صبح دفتر خدمت عزیزان خواهم بود. پروردگار روح بلند امام عظیم و شان متعالی گردان بر صحت و سلامتی عزیزمون عزیزتر از جانمون بیفزا، بر توفیقات رهبری جامعهمون بیفزا. پروردگارا تو را به حق محمد را قسم می‌دهیم، بیماران ما را شفای عاجل عنایت بفرما، باران رحمت همچنان بر ما بباران. اللهم انزل علینا من السماء ماء غدقا و طهورا و مدرارا، زمینه ازدواج آسان و اشتغال آسان جوان همون فراهم بگردان. پدران و اموات، پدران و مادران و اموات غریق رحمت بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم.